بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در نسخ در قرآن است که شبهاتی را ایجاب می کرد. شبهه چهارم، صفحه 292. این شبهه این است که آیه‌ای که منسوخ است، یعنی محتوای اون دیگه مورد عمل نیست. خب کلامی که محتواش مورد عمل نیست یعنی فاقد اثری نداره، چون اثر کلام افاده و استفاده است. افاده مقدمه استفاده، استفاده مقدمه عمل. اگر این آیه مفادش منسوخ است، پس مسئله افاده رفت از بین، استفاده هم نیست، عملی هم نیست. پس این کلام کلامی است خالی از فائده. اون وقت چگونه ممکن است در قرآن کلامی باشد فاقد فائده؟ این شبهه. و شاید این قوی ترین شبهه این آقایون باشد و اون عده و اون دسته از بزرگانی را که منکر اصل نسخ در قرآن هستند شاید همین شبهه واداشته. جواب این شبهه را توجه کنید. جواب آن است که فائده کلام منحصر در افاده معنا نیست، یعنی معنای مطابقی، مخصوصا در قرآن کریم که غرض صرفاً افاده معنا به این نحو که افاده کند و استفاده شود سپس عمل گردد به این نظم، این مخصوص فقط 500 آیه است. 500 آیه از قرآن جزء آیات الاحکام شمرده شده، در صورتی که قرآن دارای 6200 اندی آیه است. اگر بنا باشد آیه‌ای که مورد استفاده عملی، یعنی نقشی در عمل روزمره مردم به این معنا که مورد عمل فقهی قرار نگیره، این خالی از فائده باشد، یعنی اکثریت غالب آیات قرآن خالی از فائده خواهد بود، چون همه 500 آیه، فقط 500 آیه تقریبا 1/12 آیات قرآنه. لذا قرآن صرفاً برای این جهت نیامده است. البته این یکی از ابعاد قرآن است، یکی از جهات و فواید قرآن است، یکی از جهات مهم هم هست، نمیگیم غیر مهم، اما جنبه های دیگر هم هست. قرآن یه سری مطالبی را دارد که بیشباهت به بیان تاریخ نیست، یعنی تاریخ نگاری، قصه و حکایت و نقل در قرآن زیاد است، مخصوصا از اعمال و رفتار بنی اسرائیل و دیگر امم سالفه و از حالات انبیا و اوصیاء اونها، مطالب در قرآن زیاد است که هیچ کدام از اینها در فقه نقش اون چنانی ندارد، اما در روش مسلمین نقش داره، در آگاهی مسلمین نقش داره. یعنی مسلمان ها ممکن است از این قصه ها، از این حکایت ها، از این نقل ها برداشت هایی برای خود استفاده کنن که در عمل کلی عمومی، یعنی در جامعه اسلام و در تشکیل جامعه، اینا به عنوان تجربه های تاریخی مفید واقع شود، که حتی کتب تواریخ که صرفاً حالات و سیره طاغوت‌ها رو نوشتن، این که تاریخ نیست، این طاغوت نگاری اسمش است، نه تاریخ نگاری. تاریخ آن است که روش و اندیشه ها و نوع کار و رفتار ملت ها را بنویسن. مثلا در 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، مردم این منطقه، مردم اون منطقه چگونه رفتار میکردن، چه کار میکردن، اینا، این تاریخ نگاریست. اون وقت آیا این خالی از فایده است؟ نه، اساسا فایده است. چرا؟ چون بشریت این تقدمی را که در حضارت و تمدن به دست آورده، در علوم و صنایع به دست آورده، در روش‌های سیاسی و نظامی به دست آورده، در روش نظام اقتصادیش حتی به دست آورده، اینا همه رهین تجاربی است که در طول تاریخ این انسان با او برخورد کرده. پس باید تمام این تجارب در منصه ظهور همیشه پیش چشم انسان باشه که بدونه اسلاف او چه کردند و چه نتایجی بردن، اشکالات کارشون کجا بوده، کار خوبشون چی بوده، بدشون چی بوده. اینا رو من باید که در این نسل هستم بدانم. پس صرفاً این که یه مدرکی باشه برای این که مثلا اوفو بالعقودش فقط، یا اقیم الصلاة آت الزکات، اینا البته اینا هم جزء اساسه، اما کل این نیست، چیز دیگر هم هست. مخصوصا مربوط به جهات ناسخ و منسوخ. شما از اینکه یک حکمی در یک زمانی به شکلی بوده است و بعد به شکل دیگر در آمده است، این میدونید گویای چه حقیقتی است؟ گویای تحولی است که سریعاً در اون جامعه معاصر شکل پیدا می‌کرده. که پیغمبر اکرم بفهمید و بدانید که در این مدت کوتاه چگونه توانست از یک مردمی که کاملا در حد آخرین درجه حضیض از جهالت، از دوری از تمدن، از جفا و قساوت بودن، چگونه اینها را تحول داد 180 درجه به انسانهای آگاه، چیز فهم، مبانی اسلام براشون روشن، اصلا مبانی توحید براشون روشن، معالم انسانیت برای اینها خیلی واضح که الان من مجالش ندارم، انشالله در یکی از بحثها این مسئله تحول را انشالله بحث میکنیم که این تحول خودش یکی از بزرگترین معجزه های پیغمبر است. خب این ناسخ و منسوخ ها این درس به ما میده، یعنی به ما میفهمونه که این انسان ها این جامعه ای که این پیغمبر در اون زندگی میکرد در چه وضعی بود که حکم چنین آمد، بعد با یک فاصله کوتاه چقدر این تصاعد کرد و ترقی کرد که حکمش عوض شد و اون حکم حقیقی و دائمی آمد. مگر نه این است که ادیان سابق مقدماً مراحلی هستند برای رسیدن به دین اسلام؟ در طول هزارها سال، ولی همین تحول در طول 10 سال 8 سال انجام بگیره، این معجزه است. پس اگر نسخ در اصل شریعت برای این است که مراحلی را بشر باید طی کنه تا به مرحله نهایی برسد، خب در یک شریعت هم که نسخ واقع میشه، یعنی این که مرحله مرحله داره تصاعد میکنه. خب این کم فایده است که شما این مطلب را بفهمی؟ کم مطلب است که پی به این معجزه عظمای پیغمبر ببری؟ این کم مطلبه؟ اگر این آیه منسوخ تو قرآن ثبت نبود، شما نمیتونیسی به این مطلب پی ببری؟ این یک فائده عظیمه عظما در مسئله نسخ. یه مطلب دیگه هم هست و اون این است که قرآن صرفاً برای بیان احکام و هدایت انام صرفاً این جهت درش تنها ملحوظ نیست، یعنی یه چیزی دیگه هم علاوه داره، اضافه داره، و اون مسئله اعجاز خود قرآن. اعجاز قرآن هم از ابعاد مختلف است. یک بعدش سمو و علو معنا، یعنی معانی که قرآن متطرق اونها شده است، معانی را که قرآن مطرح کرده است، یه معانی است که عقول بشریت در اون دوره نمیتونست بهش برسه. یعنی اگر میخواستیم بگیم بشریت به این معانی برسه، یعنی تفره در فلسفه محال است، یعنی بدون طی مقدمات به یک مرحله بالا رسیدن، این تفره است. اگر ما مقایسه کنیم افکاری را که در قرآن آمده، نظریاتی که در قرآن آمده، ترجمه فرمایید، اینا را وقتی با اندیشه بشر اون وقت مقایسه کنیم، اگر بگیم این قرآن کار بشر، این تفره، چون هیچ تناسبی نداره با اندیشه بشر اون وقت. ولذا یکی از معجزات جنبه معناست، درست، چون معانی بسیار عالی. اینا رو در جلد چهارم انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. اما این بعد از ابعاد معجزه قرآن. معجزه دیگر، بعد دیگر، مسئله تنبؤات غیبیه، تنبؤات غیبگویی، البته نه به این معنای مبتذلش. که هر نمیدونم کفبین و درویش و اینا مزخرفاته. تنبؤات این است که یه سری مطالبی را که مقدماتش الان فراهم شده، مثلا شخصی که ضمیر آگاه داشته باشد میتونه از همین مقدمات حدس بزنه 10 سال دیگه چی میشه، درست دقیقا هم میتونه به ضبط حدس بزنه. اینا رو میگن تنبؤ. قرآن یه سری تنبؤاتی داره فوق العاده که آینده چه میشه، شما چه میکنید، شما مسلمان ها چه خواهید شد، چه خواهید کرد. ترجمه فرمایید، این سری تنبؤاتش که در همون دوره خودش به وقوع پیوست که موجب اعجاب مشرکین شد. اینم یه جنبه اعجاز. این دو جنبه. یه جنبه دیگر هم داره که شاهد ما اینجاست و اون مسئله نظم و اسلوب قرآنه که صرفاً مربوط به لفظه، کاری به معنا، کاری به جاه دیگر نداره. یعنی همین کاری را که یک شاعر انجام میده، یک شاعر زبردست، شاعر شعر اصلا فرقش با کلام منثور چیه؟ کلام منثور یعنی کلامی که نظم ندارد، کلام متعارف است. این رعایت تناسب بین کلمات ردیف شده نمی کنه متکلم، صرفا اونی که مرادشه الفاظ ریا که بالمطابقه دلالت برون بکند یا بالالتزام استعمال میکنه. ها خواه این لفظ، این کلمه با کلمه قبلی هماهنگ از لحاظ صوت باشد یا نباشد، به این کار نداره. ولی شاعر این کار را نمی کنه. شاعر باید یک وزن خاصی را مراعات کنه، لذا باید مسئله آهنگ پیش او خیلی ارزش داره. لذا در عین حال که معنا را قسم می کنه، باید کلماتی را انتخاب کنه که هم مفید معنای مقصود خودش باشد، هم این کلمات با هم دیگه هماهنگ باشن. یعنی اینطور نباشد مثل کسی که بلند میشه پاش میخوره به سنگ، میفته زمین، دو مرتبه بلند میشه، یه خورده میدوه، باز میخوره زمین، گاهی میدوه گاهی آهسته میره. این یعنی هماهنگ نیست. کلام آن است که مثل حرکت جریان آب در مجرای خودش، که گاهی یه سنگ چیره شده یه صدای مختصر خیلی عالی هم میده، اما این جریان آب جریان این شکلی است. نظم این چیزو داره که باید منظم باشه، ولذا مجرای آب یه بسترهای خاصی است. این مسئله نظم در قرآن کاملا مراعات شده، کاملا مراعات شده. و کلماتی انتخاب شده است که هم از لحاظ آهنگ زیبا باشد، هم از لحاظ معنا عالی باشد، و هم با اون کلمه‌ای که طرف چپ و راستشه سازش داشته باشه، هماهنگ باشه. این کار کسی نیست، بشر نمیتونه این کارو بکنه. ببینید این که میگن المعنا فی بطن شاعر، میدونی یعنی چه؟ چون شاعرها چون گیر این مطلب هستن، نوعا الفاظی رو میارن اون بیشتر جنبه لفظ اهمیت براش داره، چون باید نظم رعایت بشه، لذا نوعا یه الفاظی میارن گاهی اوقات خورند اون معنایی که میخواد نیست، ولی ناچار میذاره لفظ رو تو تنگنای قافیه گیر میکنه، یک لفظ غیر متناسب رو میذاره، چون اون میخواد رعایت لفظی درست بشه. ولی حالا این لفظ چه معنا میده خدا عالم است. ما در شعر شعرا زیاد این رو پیدا میکنیم که میبینیم استعمالش این دو سه کلمه رو در این بیت یا این کلمه رو در این جا بالخصوص فقط برای رعایت نظمه، رعایت اسلوبه، رعایت قافیه است، ربطی به مسئله معنا نداره، چون تناسبی نداره. باید با یک قرع و انبیق ما بتوانیم ربط بدیم این معنای این لفظ را با اون مقصود شاعر، ولذا هر شاعری شاعر نیست، لذا در هر قرنی میبینی یکی دوتا بیشتر شاعر نیست، چون کسانی که این قدرت را داشته باشن که هم رعایت لفظ و نظم کاملا و تناسب با معنا و هماهنگی با طرفین لفظ اینا تمام این را به طور قطع جامع باشد، این کار هر کسی نیست، این فقط کار کسانی است که فوق العاده زبردست باشند، و این تو شعر. اما تو نثر که این امکان نداره برای افراد، خداوند همین کاری را که در شعر میکنن تمام خاصیت شعر در الفاظ قرآن هست، همین کار در قرآن شده، یعنی این هنر، این هنر شعری، لذا شعر ولیس به شعر. چون یه فرقی هم بین شعر و نظم هست ها. نظم آن است که فقط یه قافیه ای را ملاعات کرده، مثل ارجوزای، مثل نظم ابن مالک که میگن منظومه ابن مالک، شعر نیست مال ابن مالک، نظمه. چرا؟ چون اون کار نداره به این که شما را در چه حالت قرار میده، اون میخواد مطالب نحوی را فقط در سبک نظم در بیاره که قابل حفظ باشه. اما شعری نی، شعر اصلا بهش شعر میگن چون در شعور انسان اثر میذاره، یعنی شخص که داره استماع میکنه یا یک حالت شوق فوق العاده یا همچنین حالت پرواز به خودش میگیره یا یک غم زیادی به او دست میده، یعنی در احساس او، احساسات او رو برمی انگیزه یا حماسه است. خلاصه شعر آن است که روی شعور انسان، شعور یعنی اون مرکز احساسات، حالا عاطفه باشد، غضب باشد، به شما شاید که محبت باشد، هر چه باشد، روی او اثر بذاره، درست او رو برانگیزد. اگر این قدرت در شعر بود اون وقت بهش میگن شعر. قرآن این کارم کرده، توجه فرمایید. پس ببینید قرآن یه اسلوب خاصیه، تمام خواص یک شعر در سطح بالا را داراست، در عین کلامی است منثور نه منظوم. خب همین است که عرب را به زانو در آورد. شما ببینید قرآن استعاره هاش عجیبه، کنایه هاش عجیبه، مجازش عجیبه، اصلا نمیشه قیاس کرد. یک دونه مثال برای شما میزنم، من برای هر کدوم از اینها شاید بیش از ده ها مثال همه را ثبت کردم، اینا را انشالله همه تقدیم میشه خدمتون. خیلی زحمت کشیدم رو مسئله اعجاز، هنوز تمام نشده، انشالله تمام شد با اون جزوه تقدیم میشه. به شما عرض شود به این که ببینید این مسئله، این مثل که دفعه هم گفتم، حالا باز تکرار میکنم، شاید تو اون جلسه بوده، این مسئله نزدیکی زن به شوهر را، شوهر به زن، این را خداوند ده نوع بیان کرده تو قرآن، به ده نوع، ولی تمامش مؤدب، هیچ خارج از نزاکت نشده، الفاظ مهیج نگفته، الفاظی گفته خیلی محترم، خیلی مؤدب و در ضمن مفید، یه معانی عالیه که اصلا ازش استفاده میشه، که این نزدیکی غرض چیز دیگر است، غرض اشباع غریزه جنسی نیست. مثلا این مثال کرتب اینه، میفهمد فلما تغشاها، ببین چقدر این تعبیر عالیه، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، این فلما تغشاها کنایه از همون نزدیکی شوهر بزن است، اما میفرماید تغشاها، اولا چقدر کلمه زیباست، چه آهنگ عالی داره، بعدم این نزدیکی را به عنوان یک ستر، یک پوشش برای زن توجیه میکنه، یعنی این زناشویی که در عین اشباع غریزه است، این یعنی ایجاد ستر و حفاظ و ستار برای زن. اشاره به همون آیه شریف است که هن لباس لکم و انتم لباس لهن. نه، خلاصه اینجور تعابیر قرآن که اینا مربوط به انتخاب لفظه، خب اینا جهات اعجاز قرآنه. خب حالا اگر آیه شریفه‌ای که تمام این محسنات ادبی درش رعایت شده به عنوان یک قطعه ادبی، یک تابلو که دارای یک فن ادبی هست، این هست، چون هر آیه یک تابلوه، یک تابلو فنیه که تمام جهات فن درش رعایت شده، این حکمش منسوخ شده، چرا خود تابلو بندازیم دور؟ خب این تابلو سنده، سند اعجاز قرآنه، اعمال فن در این شده، خط عالیه. اگه کسی یک تابلوی به خط عالی بنویسه، بگیم چون محتواش دیگه عمل نمیشه، پس این خط زیبارم بنزیم دور. نه آقا، همچنانی که اگه یک تابلو، یک دوبه شما رشد به این که خط زیبا باشد یا یک نقش زیبا باشد، اهمیت به اون فنونیست که در او اعمال شده و باید ضبط بشود، همچنین آیات شریفه، آیات شریفه این جهات فنیه درش مدرک اعجاز، مدرک اسلامه، پس نباید دور بیفته. لذا این شبهه به این که اگر قرآن آیه منسوخ الحکم شد، پس چه فائده دارد بقای اون در مصحف، یک شبهه است که عاری از توجه به این نکات. اینک ما دو سه نمونه از ناسخ و منسوخ قرآن را میخوانیم، بعدم دیگه این بحث خاتمه پیدا میکنه. آیه صفحه 296، یکی از آیات منسوخه آیه نجواست، سوره مجادله آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. مسلمان ها در همون صدر اسلام، خب همشون یه نواخت که نبودن، سطح های مختلف داشتن. مخصوصا عرب این عادت هنوز درش جریان دارد. شما اگر در جامعه های عربی بدوی برید میبینید، ما زیاد دیدیم این را، اینو نوعا وقتی دور هم جمع میشن دمر میخوابن، سینه رو زمینه، شکم پاها از پشت سر حرکت داده میشه، وقت دور قطار و برای میکن قصه گفتن برای هم دیگه، حکایت های بله. خب اینا خیال میکردن پیغمبر یه قصه گوییست، می آمدن یا محمد حدثنا، حدثنا نه یعنی برامون احکام بگو، برامون قصه بگو. چون حدیث به معنی گفتگوه، چون چه میگن حدیث اللیل یمحقه النهارو، اینم حدیث معنی گفت قصه و صحبه سخن گفتن است، برامون قصه بگو، حرف بزن. یه عده هم بودن بیکار بودن، اینا میمدن هی مسئله مثلا میپرسیدن. خب توضیح واضحات مثل خیلی استفتاها میشه از مراجع، لذا اون مرجع هم تو جوابش می‌نویسه ما ایراد در تحریر یا در رسالمون در فلانجا گفتیم. این معنیش این است که این چرا وقت ما رو میگیری با این سوالها. اینا به شما ارشاد به این که این پیغمبر اکرم که در اون بحبوحه کارش، چون عرض کردم پیغمبر خیلی زحمت داشت، خیلی زحمت کشید، یعنی کاری که پیغمبر کرد طاقت فرسا بود، کار بشر نبود، کارش فوت. این حالا بیاد وقتش رو با این امور بگذرونه، لذا این که آیه آمد که هر کس میخواد سؤالی از پیغمبر بکنه، چیز از پیغمبر بپرسه، یک درهم اول صدقه بده بعد سوال بکنه. ولذا کسی که فقط این کار کرد حضرت امیر بود، بله، که کان له دینار فباعه به عشرت دراهم و جعل یتصدق بها واحدتا واحده ازاء کل مسئلت حتی جاء ناسخ. فقط کسی که عمل کرد به این فریضه حضرت امیر بود. خب آیه آمد این وضع درست نشد. چرا؟ یعنی این یک تجربه بود برای اینکه بر خود مردم روشن بشه که اینا ببینید اصلا سراغ علم رفتنشون عاشق علم نبودن، اگه عاشق علم بودن مثل علی رفتار میکردن، ولی عاشق علم نبودن. اما خب این ضرر را خواهد داشت که دیگه حبن للمال هیچ کس دیگه هیچ مسئله سوال نکنه، لذا نسخ شد. نسخ هم به این صورت: اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله. و این نسخ روشن است و چون آیه دوم ناظر به آیه اول است خالی از اشکال است و کسی هم اشکال نکرده. دو، آیه عدد مقاتلین. ابتدا بر مردم، بر مسلمانان فرض بود که اگر نصف مشرکین باشند جنگ را شروع کنن، نترسن، غالب میشه. میگم یک دهم. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200 و ان یکن منکم 100 یغلبو 1000. 10% غالبید شما، لذا واجب است حمله رو شروع کنید. اگر عدد دشمن 10 برابر شماست، شما حمله را باید شروع کنید، واجب است این حکم. ولی مسلمان ها اون جرأت و اقدامی را که شایسته مقام یک مسلمان است نشان ندادن، اظهار ضعف کردن، اظهار فتور کردن، شایستشون نبود ولی خب کردن این کار را، ولذا اون حکم نسخ شد. من چون بعض از دوستان گفتن عبارت را هم بخوان گاهی، مکرر گفتن ولی نیاز به خوندن نداره، ولی من 2-3 سطر گاهی میخونم. در همون صفحه 297، کانت قوة الایمان بالله و الثقة به، اگر ایمان به خدا کامل باشد، قوی باشد، تستوجب یعنی تقتضی مقابلت کل مؤمن به 10 من الکفار، یک مسلمان مقابل 10 نفر میتونه بیسته اگر قوی باشد، ایمانش به خدا کامل باشد. و نزلت الآیت بذالک و فرضت الجهاد فیما اذا بلغ المسلمون 10 عدد المقاتلین کفار، لکن المسلمین ابدوا آنذاک ضعفا. وقت ناسخ این است، الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. چقدر تنزل شد در اون هنگام، یعنی آنذاک یعنی در اون هنگام، يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ. این ناسخ شد. پس فریضه جهاد یعنی حمله در وقتی واجب می شود که حداقل شما نصف اونها باشید، اگه کمتر از نصف بودید واجب نیست. حالا اون جهادی دیگه شد، وقتمون اگه تمام شد اشکال در این آیه رو بعد انشاءالله. بله، پس من اشکال در این آیه رو به شما بگم و جوابش هم همین دیگه، بس میکنیم بحث رو. بعض از بزرگان اشکال کردن که این آیه دوم نمیتونه ناسخ آیه اول باشه، چون این آیه پشت سرشه، معنیش این است. ببینید اون آیه اول سوره انفال آیه 65، آیه دوم سوره انفال 66. چون گفتن نسخ در صورتی است که به آیه به حکم اول عمل بشه، آخه نسخ قبل از قبل از عمل نمیشه. توجه کردید؟ باید اینها عمل کرده باشن و الا نسخ نخواهد بود. این شرطش اینه. این شبه جواب میخواد. یک کلمه دیگه هم اینجا باید توضیح بدم. این علم الله ان فیکم ضعفا یعنی چه؟ بنده این نکته را چندین مرتبه تذکر دادم که هرگاه در همین جلسه که هرگاه خداوند چیزی را، علم را به خودش نسبت میده، مثل اینجور جاها وقتی میگه علم الله و سیعلمو، این معنیش چیه؟ یعنی یظهر للناس. اینه وقتی میگه علم الله، یعنی یظهر للناس، نه اینکه کلمه الله یعنی مردم. این اصطلاح قرآن است که در این جور موارد به شما عرض که خداوند کلمه علمه را به خودش نسبت میده. یعنی آیه معنیش این جور می شود، الان خفف الله عنكم و ظهر ان فيكم ضعفا، این علمه را شما وردارید، جاش ظهره، اونم نه لله، لکم جاش بذارید روشن میشه. این یه معنای اصطلاحی قرآن است که این جور استعمال زیاد میکنه، شعارش هم انشاءالله بعد میارم. این مال این جمله. و اما این شبهی را که این آقایون کردن به شما، شاید شبه در صفحه 298 است، اونجا شبه واقع شده. جواب این شبه را عرض کنم. اولا از کجا ثابت شد که این آیه‌ای را که الان ما می‌بینیم بعد از آیه قبل در مصحف ثبت شده است نزولش هم با همین اندازه بوده؟ از کجا معلوم شد؟ مگر آیات قرآن به همین شکلی که الان در مصحف ثبت شده است پشت سر هم بلا فاصله نازل شده؟ اینجوریه که اگر یه آیه 55 پشتش آیه 56، اگر آیه 55 مثلا ساعت 4 قبل از ظهر نازل شده پس آیه 55 ساعت 5 بعد از قبل از ظهر نازل شده؟ این چه التزامی؟ این از کجا معلوم میشه؟ ما اینو میدونیم که نزلت الآیات نجومن. نجومن یعنی چه؟ یعنی دسته دسته، 5 تا آیه، گاهی 10 تا آیه، گاهی یه دونه آیه، گاهی 3 تا آیه. شما اگه مجموعه البیان رجوع کنید روشن میشه. لذا وقتی میخواد تفسیر بکنه گاهی یه دونه آیه رو گذشته و تفسیر کرده، گاهی 3 تا رو گذشته، گاهی 5 تا گذشته. این معنیش این است به تشخیص ایشون آیاتی که با هم نازل شده یه جا میذاره وقت تفسیر میکنه. چون اگه آیات با هم نازل بشه هر یک قرینه برای دیگری میتونن باشن، اما آیه که دیروز اومده یا آیه امروز اومده، آیه امروز میتونه قرینه آیه دیروز بشه، قرینه لفظیه نمیتونه بشه، قرینه کلامی نمیتونه بشه. ولذا اینا رو از هم جدا میذارن تو تفسیر، پشت سر هم نمیذارن. خب حالا کی به شما گفت که این آیه ناسخ زمانن پشت سر آیه منسوخ اومده باشه؟ تا این اشکال رو بفرمایید از کجا ثابت شد؟ یکی دیگه، خود آیه دوم داره به صراحت فریاد میزنه که من خیلی بعد از آیه اول اومدم. چرا؟ چون آیه اول اینه میفرماید باید اگر 100 نفر بودید با 1000 نفر مقابله کنید و حمله رو شروع کنید. آیه اول اینو میگه. آیه دوم میگه الان معلوم شد که نمیتونید. خب پس باید لابد یک تجربه ای، یک اقدامی، یک ضعفی نشون داده باشن عملا که این آیه دوم این جمله رو بگه. الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. این را اگه پشت سر آیه اول نازل بشه که اصلا بی مفهوم میشه این آیه دوم. ولذا قرینه داخلیه در آیه دوم خود شاهد بر این است که فتره نسبتا غیر کوتاهی، لااقل یه ماهی دو ماهی باید فاصله شده باشه، یعنی یه جنگی هم پیش اومده باشه، دستور حمله داده باشه، اینا جرأت اقدام نکرده باشن وقتی آیه دوم اومده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.